ساعت 7 در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه سه‌شنبه 13 اسفند 1392 چهارم مارس سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون نیمه بارانی پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام هانای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از ورود به کیف پایتخت اوکراین اعلام کرد که واشنگتن یک بسته حمایتی اقتصادی و مشارکت فنی را برای نشان دادن حمایتش از دولت جدید اوکراین در نظر گرفته است. در همین حال به نوشته خبرگزاری رویترز، یک مقام عالی رتبه آمریکایی در کیف به خبرنگاران گفت که دولت باراک اوباما با کنگره این کشور در زمینه پرداخت 1 میلیارد دلار وام به اوکراین کار می‌کند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که این کشور در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. آقای پوتین اشاره کرد که مسکو حق استفاده از تمام ابزار قانونی به منظور حفاظت از روس‌ها و اوکراین‌ها را برای خود محفوظ نگه می‌دارد و در این حال در مورد احتمال تحریم روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا گفت که تأثیر چنین اقدامی متوجه آن کشورها نیز خواهد شد. یک مقام آمریکایی همچنین اعلام کرد که روز سه‌شنبه واشنگتن واشنگتن احتمالاً در هفته جاری گام‌هایی را برای تحریم روسیه برخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، همراه با جان کری وزیر امور خارجه این کشور به کیف پایتخت اوکراین رفته است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که تهدید به اعمال هر گونه تحریم علیه این کشور غیر سازنده خواهد بود و تغییری در مواضع مسکو در قبال اوکراین داده نخواهد شد. گارد مرزی اوکراین اعلام کرد که ناوهای روسی تنگه کرچ را که شبه جزیره کریمه از روسیه را جدا می کند مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گارد مرزی اوکراین گفت که دو ناو روسی این تنگه را مسدود کردند. ارتش روسی هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سوی رئیس سرویس امنیتی اوکراین روز سه‌شنبه گفت که این کشور از روسیه خواسته است تا برای اثرگیری تماس‌ها میان کییف و مسکو ویکتور یانوکوویچ را تحویل دهد. آقای یانوکوویچ هفته گذشته توسط پارلمان اوکراین از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد چنانچه طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای حسن نیت و اراده سیاسی خود را در عمل نشان دهد، حتی ممکن است در 6 ماه اول به توافق نهایی دست یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی به خبرنگاران گفت در موضوع هسته‌ای تاکنون راه حل مذاکره و تفاهم پیروز و موفق بوده است و ادامه آن هم موفق خواهد بود. ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات خود در ژنو در آذر ماه به توافق دست یافتند. بر اساس این توافق نامه ایران متحد شد فعالیت اتمی خود را محدود کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 متحد شدند که تحریم‌های خود را کاهش دهند. آقای روحانی در پاسخ به انتقاد مخالفانش در مورد مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 همچنین گفت در موضوع هسته ایران نباید هیچ گونه نگرانی وجود داشته باشد و تاکید کرد که دولتش به هیچ عنوان و شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد. و عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عرقچی گفت این مذاکرات مقدمه‌ای برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند بین ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. هانا جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی. شما یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو، مخصوصا اخبار کوتاهی که همکنون شنیدین، رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله از این موضوع بیشتر خواهید شنید. بحران در اوکراین همچنان ادامه دارد. رهبر روسیه بر این باور است که حکومت جدید اوکراین در نتیجه کودتای مسلحانه سر کار آمده است. برای بررسی تحولات اوکراین در این مجله نظر یک کارشناس اقتصادی را درباره تاثیر تحریم‌های احتمالی بر روسیه خواهید شنید. مذاکرات هسته‌ای و اقتصاد مقاومتی دو موضوع اصلی زیر ذره‌بین در 15مین اجلاس خبرگان رهبری. همچنین نگاهی خواهیم داشت به توقف طرح انتقال کارمندان دولتی از پایتخت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همچنین در بخش دوم برنامه صدای شما صدای فردا تا 19:45 دقیقه در ایران همراه ما باشید. پنج دقیقه از ساعت 7 شب سه‌شنبه در ایران گذشته. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری در مسکو نظراتش را درباره بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه در اوکراین بیان کرد. بشنویم در این باره بیشتر از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت هرچند یانوکوویچ آینده سیاسی ندارد، اما او رئیس جمهور قانونی است که از روسیه خواسته برای پایان دادن به هرج و مرج در اوکراین به این کشور نیرو وارد کنیم.
یکی لگیتیمنی پرزیدنت. ясно, что у него нет никакой власти, понятно. Но я уже об этом говорил, хочу повторить. Этим легитимным президентом чисто
юридически. Шабе гозаште Виталий Чуркин, намайнде Русия дар сазмане Милал Муттахид дар джаласе шоурай амният, копии на мэра нишан дад ки даран гоя Виктор Янукович, рейс джумхури баркинар шуде Украин, хостар дехалат незами Русия шуде буд. Янукович те ахарин нишасте матбуати аж дар джумае гозаште ва э замини рухай мусалахи Русия бе Украин мухалифат керде буд. Сешанбе Александр Турчинов, рейс джумхури мувакат Украин, таакид керд. Бар асаси канун асаси кишвар, танха پارلمان می تواند از کشور خارجی بخواهد که به اوکراین نیروهای مسلح اعزام کند و اینک تقاضای رئیس جمهور سابق نه تنها اعتبار ندارد که دلیل است برای خیانت او به کشور. پوتین منکر حضور ارتش روسیه در کرمه شد و گفت افراد مسلحی که تمام پایگاه‌های نظامی و تأسیسات راهبردی کرمه را محاصره کردند، گروه‌های شبه نظامی محلی هستند. او درباره اینکه چرا نیروی زرهی روسیه از این افراد حمایت می‌کنند، توضیح نداد. این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه پارلمان اوکراین بیانیه‌ای تصویب کرد که در آن از روسیه خواست فوراً نیروهای نظامی خود را از خاک اوکراین خارج کند. همچنین کشورهای غربی به کرملین تا پنجشنبه مهلت دادند تا نیروهای خود را عقب بکشد و با دولت کیف وارد مذاکره شود. پوتین گفت در اوکراین رئیس جمهور مشروع وجود ندارد. او در این حال سرگی اکسیونوف نخست وزیر کرمه را مشروع دانست. پوتین همچنین غرب را متهم کرد که از سرنگونی مسلحانه نظام حاکم در اوکراین حمایت کرده است. در این میان ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات نشناس روس می نویسد که روسیه آغاز مذاکره با غرب برای حل فصل بحران اوکراین را به اجرای توافق یانوکوویچ با اپوزیسیون مشروط کرده. بر اساس این توافق رئیس جمهور برکنار شده اوکراین موظف بود ظرف 48 ساعت تغییرات قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری را امضا کند، اما او پس از امضای این توافق از کیف فرار کرد. همچنین روسیه در حالی بر اجرای این توافق پافشاری میکند که نمایندهش در این مذاکرات این توافق نامه را امضا نکرد. از سوی دیگر پایگاه خبری اسرائیلی دبکا فایل گزارش داد که میان روسیه و آمریکا به منظور حل بحران اوکراین مذاکره با میانجیگری آلمان در جریان است و روسیه مطالبات زیر را مطرح میکند. دولت کیف برای عضویت در ناتو تقاضا نکند و اجازه ندهد سامانه های سیستم ضد موشکی آمریکا و ناتو در خاک این کشور مستقر شود. مجهز کردن ارتش اوکراین به برخی انواع سلاح‌های پیشرفته ممنوع اعلام شود و همچنین گروه‌های شبه نظامی محلی در مناطق جنوب و شرق اوکراین بر رعایت حقوق روس تبران نظارت کنند. آرکادی دوبنوف تحلیلگر روس میگوید پوتین مصمم است به هر قیمت نفوذ خود بر اوکراین را حفظ کند.
Кто не станет спорить с тем, что Москва проигрывает сражение за Украину. То, что за сегодняшними событиями, то, что за сегодняшними нагнетаниями.
Всякий не Москва наберет با غرب بر سر اوکراین را میبازد. تردیدی نیست تمام بهانه‌هایی که امروز برای آغاز جنگ علیه اوکراین مطرح می‌شود ساختگی است. اما پوتین اجازه نخواهد داد به اعتبارش لطمه وارد شود. تمام قدرتش بر این اعتبار استوار است. او پس از پیروزی‌های دیپلماتیک در سوریه و ایران باخت در اوکراین را نخواهد پذیرفت. او در اینجا نیز می‌خواهد حرف آخر را بزند.
سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه به نیروهای نظامی که در آزمایش در مناطق غربی و مرکزی این کشور شرکت می‌کردند دستور داد به محل استقرار دائمیشان بازگردند، اما مرزبانی اوکراین از ادامه ورود گسترده نیروهای نظامی روس به کرمه خبر می‌دهد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
19:09 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. به دنبال افزایش تنش سیاسی بین غرب و روسیه بر سر منطقه خودمختار کریم در اوکراین، برخی از رهبران غربی موضوع استفاده از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر روسیه را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از همراهان جان کری، وزیر خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه وارد کیف شد، گفته که آمریکا احتمالاً در هفته جاری موضوع تحریم روسیه را بررسی می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خودش گفت که تحریم‌های احتمالی مؤثر نخواهد بود و غرب هم از این تحریم‌ها آسیب خواهد دید. مرتاد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند می‌گوید در میان مدت تحریم‌های احتمالی علیه روسیه می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد آن کشور وارد کند. مرتاد عمادی:
در کوتاه مدت ابزارهای اقتصادی که اثرساز فوری باشه عملا در دسترس نه اتحادیه اروپا نه امریکاست، برای اینکه اینا پروژه هایی که شروع شده و مدت طول خواهد کشید اینا رو متوقف کردن. اما حتما در میان مدت، اگر ما این برنامه باشه که تصمیم ها جدی باشه و روشون ایستادگی بشه، ما میتونیم مثلا بگیم که بعد از 6 ماه دیگه تاثیر تحریم هایی که به خصوص در مورد تجارت خارجی و سرمایه گذاری در حوزه های انرژی روسی که از تکنولوژی نظر پول روسی بسیار بسیار نیازمند این هاست، واقعا میتونه این دو صنعت رو به حالت فلج بیاره. این همیشه هست که شما وقتی که یک طرف استفاده نظامی میکنه، ابزارهای غیر خشن که در دست طرف دیگه است، اونها به همون زودی به همون شتاب پاسخگویی نخواهد داشت. ولی حتما با توجه به حجم بسیار بسیار بزرگ تجارت خارجی بین روسیه اتحادیه اروپا و تجارتی که در مورد تکنولوژی بین امریکا و روسیه هست، این بدون هزینه سنگین برای روسیه نخواهد بود اگر این بحران ادامه پیدا بکنه و تصمیم ها به طرف محدود شدن این روابط بره.
ولی آقای عمادی، آیا اتحادیه اروپا اون اراده و خواست سیاسی رو داره که متضرر بشه در برخی از روابط تجاری خودش با روسیه و بتونه اون فشار اقتصادی که میتونه روسیه رو تأثیرات جدی براش بذاره دست به چنین کاری بزنه؟
بله، خب این جدیترین سوالیه که ما در حال حاضر روبرو هستیم، چون اگر ما آلمان فدرال و بریتانیا رو یک سو بگذاریم و در مرحله یک پله پایین‌تر فرانسه، در بقیه اتحادیه اروپا شاید حساسیت موضوع کریمه و رفتار دولت آقای پوتین در اونجا زیاد از نظر پیامدهای ممکنه برای اروپا داشته باشه، این توسعه آوردن نیروی نظامی دیده نمیشه. به اضافه اینکه واقعیت همه کشورهای مثل ایتالیا و اتریش، اینها زیاد هیچ وقت پایبند و دورنگر نبودن در رفتارهای دیپلماتیک و تجاریشون، به منابع کوتاه مدت بیشتر وزن دادن. و این همین پرسش که شما به الان کردید، این به نظر من مهمترین چالش خواهد بود که آیا اگر در سطح شورای وزرا یک تصمیمی گرفته بشه، کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا و اتریش، آیا اینها همکاری خواهند کرد؟ چون اینها هم روابط خیلی مهم میدارن با روسیه. ولی حتما اینو من میتونم بگم که آلمان و بریتانیا در سر همه خواهان عکس العمل بسیار بسیار سنگین در مقابل روسیه هستند.
با توجه به تغییر تحولاتی که ما در یکی دو روز اخیر دیدیم در بازار ارز و بورس روسیه، اقتصاد روسیه تا چه حد تحمل ضربه پذیری داره در کوتاه مدت و میان مدت؟
اقتصاد روسیه اقتصادی با اینکه صنایع سنگین اونجا دهه هاست بوده، ولی اندر صنایع رقابتی کالاهای مصرفی و کالاهای بازرگانی بسیار بسیار کوچکه، و اگر ما نفت و گاز رو از داخل اقتصاد روسیه برداریم، دولت روسیه، دولت مرکزی روسیه در مسکو، بزرگترین کسری موازنه پرداخت ها رو در قاره اروپا داره. یعنی در حقیقت دولت ورشکسته اگر، و این نفت و گاز هم دولت روسیه عملا خام فروشی میکنه، زود فروختن و زود پول رو دریافت کردن، این دیده دراز مدت وجود نداشته. در این چارچوب اشاره که شما کردین خیلی مهم میشه، چون بستن کانال های فروش گاز و نفت اگر خام فروشی باشه، اینها خیلی راه آسان تره برای قرب. و با توجه توجه به اینکه ایران در حال بازگشت به بازار نفت هست، این آنقدر به بهای نفت صدمه نخواهد زد که روسا مثلا 6 ماه پیش میتونستن تصور کنن، چون ایران بسیار راحت خواهد تونست در ماهای آینده تولید خودش رو بالا ببره و اون کاری که روسا با ما کردن یک سال پیش، نفت اورال جای نفت ما کردن، ما میتونیم با نفت کوزه میانه خودمون جانشین نفت روسیه در اروپا بشیم. اینها رو به نظر من مسکو میزونه. شکنندگی تجارت خارجی و بودجه فدرال دولت اگر نفت خط بشه، واقعا دولت روسیه بدون درآمد خواهد.
از آثار اقتصادی بحران در اوکراین و اختلاف نظرهای روسیه و اتحادیه اروپا و آمریکا می‌شنیدید در گفتگوی همکارم جمشید زند با مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن. یادآوری می‌کنم که تازه‌ترین خبرها پیرامون بحران در اوکراین رو می‌تونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند، نظراتشون، پیشنهادشون، انتقادشون رو با ما در میون گذاشتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
نظر من، غرب به خصوص آمریکا باید جواب دندان شکنی به این روسیه بدن، به خصوص به این پوتین که مدعی جهانخواریه و دنیا رو به خصوص کشورهای جهان سوم رو به استثمار کشونده و با تحریمش امریکا نشون بده به آمریکا که قدرت اوله و مشت محکمی تو دهن پوتین بزنه.
پیروزی مردم اوکراین شکست بزرگی برای آقای پوتین و سیاست‌های ایشون در منطقه بوده و به نظر میاد که دولت مردان جمهوری اسلامی هم از این مسئله بسیار واقف هستند.
اولا پیروزی مردم اوکراین رو تبریک میگم. دوما میخواستم از آقای اوباما خواهش کنم که گزینه حقوق بشر رو روی میز بذارن، نه گزینه نظامی رو.
قربان، میخواستم به این جناب رهبر انقلاب اسلامی، رهبر مستضعفین جهان عرض کنم که آقا این سبد کالا که سبد گداییه، اینو نده به ما ملت ایران، اینه ببر بده به مردم سوریه و عراق و لبنان و ونزوئلا. اون پولای خودمون، اون میلیارد 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 دلارایی که میری به اونا، اونا رو بردار بیاد مملکت خودمون خرج کنیم.
جناب آقای روحانی، به واقعا حق مردم ایرانه که اینجوری جواب بده. یکی دیگه برده و خورده، شما اونا رو ول کردین، اومدین تسلیم کردن مردم بدبخت. نه حقوقها آنچنان اضافه میشه، نه تکلیف یارانه ها معلومه، فقط گرونی سرسام‌آورتر داره میشه. مثلا انرژی گرون بشه، به قیمت کالای خدماتی، کالای بهداشتی، کالای خوراکی مردم هم اضافه میشه. رحم و انصاف هم خوب که دیگه مملکت رو چاپیدین رفت، تموم شد، رو ول کنیم ما مردم بدبخت رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:18 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 و اقتصاد مقاومتی، دو محور اصلی صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اولین روز از 15th نشست مجلس خبرگان رهبری بود. نشستی که با سخنرانی محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری آغاز شد و با صحبت‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران ادامه یافت. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، هم قرار است فردا چهارشنبه در این نشست سخنرانی کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
نشست دو روزه مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه‌شنبه به ریاست محمد رضا مهدوی کنی و با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و برخی دیگر از مقام‌های دولتی کار خود را آغاز کرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم از دیگر حاضران در این نشست بودند. محمد رضا مهدوی کنی در افتتاحیه این نشست دولت 11 را دولتی مردمی و اسلامی توصیف کرد که حافظ حقوق مردم ایران است. او با تاکید بر لزوم حفظ خطوط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که تیم مذاکره کننده در ادامه مذاکرات با پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی همچنان مستحکم به پیش برود. آقای مهدوی کنی در صحبت‌هایش همچنین از رؤسای سه قوه خواست تنها به شعار بسنده نکنند و برای اداره امور به ویژه در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های اجرایی داشته باشند تا مردم آثار آنها را ببینند. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان معتقد است که مجلس خبرگان رهبری نهادی است تابع رهبر ایران که جایگاهی در تعیین سیاست‌های نظام ندارد.
مجلس خبرگان رهبری اگر از اختیاراتی که در قانون اساسی براش پیش بینی شده میخواست یا میتوانست استفاده کنه، جایگاه مهمی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشت. برای اینکه به کارنامه عالی ترین نهاد قدرت جمهوری اسلامی یعنی نهاد رهبری بایستی رسیدگی بکنه، چون به صورت یک نهاد تابع رهبری در آمده، جایگاهی در تعیین سیاست‌های مهم نظام نداره و بیشتر نشست‌های مجلس خبرگان رهبری به نشست‌های تشریفاتی تبدیل شده که در حقیقت اون چرا که رهبر گفته برجسته می‌کنند، راجع به اون بحث می‌کنند و نشست خودشون رو پایان میدن. چیز مهمی از درون مجلس خبرگان رهبری که در سیاست‌های جاری نظام اثرگذار باشه معمولاً بیرون نمیاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در این نشست با موفقیت آمیز خواندن مذاکرات هسته‌ای بر حفظ خطوط قرمز ایران تأکید کرد و گفت دولت تحت هیچ شرایطی از این خطوط قرمز عبور نخواهد کرد. او قدم‌های بعدی مذاکرات را سخت و پیچیده توصیف کرد اما گفت که به توان تیم مذاکره کننده اطمینان دارد و به نظر او ادامه مذاکرات هم موفقیت آمیز خواهد بود. رئیس جمهوری ایران در حاشیه 15 نشست مجلس خبرگان رهبری به خبرنگاران گفت تلاش دولت بر این است که در گام نهایی مذاکرات هم تحریم‌ها لغو شوند و هم حقوق هسته‌ای ایران محفوظ بماند. اقتصاد مقاومتی از دیگر مباحث مطرح در نشست خبرگان رهبری بود. حسن روحانی اقتصاد مقاومتی را جهت دهنده اقتصاد ایران در سالهای آینده توصیف کرد. او گفت اقتصاد مقاومتی پایه‌های اقتصاد کشور را به نحوی قوی می‌کند که کشور بتواند در شرایط مختلف بدون مشکلی راه خود را ادامه دهد. صحبت‌هایی که به اعتقاد حسن شریعت‌مداری با صحبت‌های اعضای مجلس خبرگان رهبری و نظرات رهبر ایران همسویی دارد.
تا اونجایی که در دیدرس تحلیلگران سیاسی است، تا کنون اختلاف نظر مهمی بین رهبری و دولت به چشم نمی‌خوره. هرچند که رهبری سعی می‌کنه که با برجسته کردن این مطلب که او خوشبین به این مذاکرات هسته‌ای نیست و پیش کشیدن اقتصاد مقاومتی که در حقیقت اقتصاد یک کشور در حال جنگه، نشان بدهد که هنوز خود را در سنگر مقاومت بر علیه اون که او دشمنان جمهوری اسلامی میدانه مییابد و سیاست‌های کلان نظام رو بر این اساس طراحی میکنه. اما اون که واقعا و در عمل جاری است، گفتمان سازشی است با قدرت‌های بزرگ و گروه 5+1 بر سر پرونده اتمی در جریان و البته ممکن است که ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کنه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم که در نشست خبرگان رهبری حضور داشت، گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای ایران و توافقنامه ژنو ارائه کرد و از آغاز مذاکرات کارشناسی از روز چهارشنبه در وین خبر داد. نشست مجلس خبرگان رهبری تا عصر روز چهارشنبه ادامه دارد و در پایان بیانیه این نشست پس از رأی اعضای مجلس خبرگان رهبری منتشر خواهد شد.
از 15 نشست مجلس خبرگان رهبری می شنیدید در گزارشم کنم مهتاب وحیدی راد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
شما همچنین برای انتخاب خبرسازترین چهره سال 1392 که تنها حدوداً دو هفته از اون باقی مونده میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، در اونجا میتونید در این رأی‌گیری شرکت کنید. و اما طرحی که قرار بود با انتقال کارکنان دولتی از تهران به تمرکز زدایی منجر بشه در نهایت متوقف شد. با این وجود آمار مشخصی از افرادی که مشمول این طرح شدن در دست نیست و منابع خبری داخلی تا کنون آمارهای متفاوتی رو به نقل از مقام‌های مسئول در دولت‌های 10 و 11 منتشر کردند. بشنویم درباره این طرح و توقف اون بیشتر در گزارشم کنم محمد زرقامی.
دولت حسن روحانی به تازگی یکی از طرح‌های بحث برانگیز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را لغو کرده است، طرح انتقال کارمندان از تهران. این موضوع را عبدالعلی تاجی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور با خبرگزاری‌های داخلی در میان گذاشته است. به گفته آقای تاجی بین 20 تا 25 هزار نفر در این طرح حضور داشتند. این مقام مسئول در جمهوری اسلامی ایران در حالی از لغو طرح انتقال کارمندان از تهران خبر داده که بهمن ماه گذشته نعمت‌الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران از این طرح به عنوان یک طرح خوب نام برده بود، طرحی که به گفته او موجب شده تا 2000 نفر تهران را ترک کنند. آقای ترکی در اردیبهشت ماه گذشته نیز با اشاره به انتقال اختیاری کارمندان تهرانی از خروج 32000 کارمند تا پایان سال گذشته خورشیدی خبر داده بود. ماجرای انتقال کارمندان از پایتخت و زمزمه‌های آن به سال 86 خورشیدی و سیاست‌های تمرکززدایی دولت محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. رئیس جمهوری وقت ایران در آن زمان معتقد بود که 500 هزار کارمند در دل این شهر جای گرفتند که باید 200 هزار نفر آنها پایتخت را ترک کنند. روی این حساب از سال 91 چنان که لطف‌الله فروزنده معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم گفته بود، طی بخشنامه‌ای انتقال 40% کارمندان از تهران به صورت اجباری و نه اختیاری در دستور کار قرار گرفت. به اعتقاد علی مزروعی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که در بروکسل به سر می‌برد، این طرح از آغاز بدون کار کارشناسی به مرحله اجرا گذاشته شده بود.
اونا می‌خواستن به صورت اجباری این کار انجام بدن. فکر نمی‌کنم به صورت اجباری بشه تعیین تکلیف کرد برای افراد که در کجا زندگی کنند. برای اینکه افراد با توجه به مجموعه شرایط و مطلوبیت‌هایی که دارن جای زندگیشون رو انتخاب کنن.
اما در اواسط کار حتی صدای دولت مردان دولت دهم هم از مراجعات و مکاتبات بیشمار به آسمان بلند شد، تا آنجا که غلام حسین الهام معاون سرمایه انسانی دولت دهم در تیر ماه گذشته در نامه‌ای اداری بر این مسئله انگشت گذاشت که طرح انتقال کارمندان از پایتخت به نوشته او مشکلات عدیده اداری ایجاد کرده است. بیان که جایی گفته شود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیر ماه دو سال پیش از آن به شکست این طرح اعتراف کرده بود. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در بروکسل به سر می‌برد، اساس اجرایی شدن چنین طرحی را با توجه به شرایط ایران تقریبا غیر ممکن می‌داند.
این که غیر ممکن است و با توجه به مجموعه شرایط که در ایران هست، از حواشی به مرکز همه تمایل دارن و به دلیل جاذبه‌ای که موندن در تهران داره، من بعید میدونم که هیچ دولتی با این شرایطی که وجود داره بتونه افراد را از تهران به بیرون بفرسته.
در راستای اجرایی کردن این طرح، وزارت کشاورزی به کرج منتقل شد و سازمان میراث فرهنگی به عنوان اولین دستگاه دولتی طرح را درباره کارمندانش اجرایی کرد، اما رفته رفته مشکلات پدیدار شدند. رسانه‌ها در همان دوران از قطع حقوق کارمندان انتقالی خبر دادند. سیاست‌های تشویقی و ترغیبی وعده داده شده مانند ارتقای رتبه یا رسمی شدن هم اتفاق نیفتاد، چون که به گفته مقام‌های استانداری تهران نه مزایا کافی بود و نه خدمات. علی مزرعی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که در بروکسل به سر می‌برد میگوید این طرح فقط در یک صورت میتوانست اندکی جواب بگیرد.
اگر به صورت اختیاری بخواد انجام بشه و یه امتیازهای دولت به کارمندان خودش برای انتقال از مرکز به استان‌ها بده، ممکنه که تا حدودی جواب بده، البته در یه حد کمی.
در این خصوص یکی از کاربران وبسایت خبر آنلاین تجربه خود را از این شیوه انتقالی کارمندان در قسمت نظرگاه این وبسایت خبری منعکس کرده و نوشته است: به اجبار ما را به شهرستان فرستادند. بعد از چند ماه استعفا دادیم و کارمان را به خاطر بی‌مبالاتی و تصمیمات غیر کارشناسانه از دست دادیم و زندگیمان از بین رفت. عبدالعلی تاجی، معاون رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه از کسانی که از تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارمندان منتقل شده از تهران استفاده نکردند، خواست تا با مراجعه به وزارت کشور از این تسهیلات بهره مند شوند. اما چنان که استاندار تهران میگوید، افرادی که بنابر قانون منتقل شده اند، بازگشتشان نیز نیازمند قانون است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از آغاز ساعت 7 شب در ایران، 7 شب سه‌شنبه 13 اسفند ماه سال 92 گذشته و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی همراه ما بودید. در این بخش دوم از مجله شامگاهی طبق روال هر سه‌شنبه شب شنوندگی برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از ورود به کیف اعلام کرد که واشنگتن یک بسته حمایتی اقتصادی و مشارکت فنی را برای نشان دادن حمایتش از دولت جدید اوکراین در نظر گرفته است. بر اساس گزارش‌ها قرار است گروهی از مشاوران آمریکایی برای کمک به مقام‌های اوکراینی برای مدیریت اقتصاد این کشور عازم کیف شوند. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن احتمالاً در هفته جاری گام‌هایی را برای تحریم روسیه برخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی که نامش برده نشده همراه با جان کری وزیر خارجه این کشور به کیف پایتخت اوکراین رفته است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که تهدید به اعمال هر گونه تحریم علیه این کشور غیر سازنده خواهد بود و تغییری در مواضع مسکو در قبال اوکراین نخواهد داد. آقای لاوروف افزود که موضوع اوکراین نیاز به گفتگوی سازنده دارد. کاخ کرملین روز سه‌شنبه تهدید مشاور اقتصادی رئیس جمهوری روسیه را در مورد حذف دلار از معاملات بین المللی این کشور نظر شخصی او توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، یک مقام عالی رتبه کاخ کرملین گفت سخنان سرگئی گلازیف مشاور ولادیمیر پوتین درباره مناسبات مالی روسیه و آمریکا نظر شخصی او بوده و با موضع کرملین مطابقت ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با کودتا خواندن تحولات اخیر در اوکراین و توصیف ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور گفت روسیه در نظر ندارد کریمه را با خاک خود ملحق کند. آقای پوتین که در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود در این حال گفت که مسکو حق استفاده از تمام ابزار قانونی به منظور حفاظت از روسا و اوکراینی‌ها را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. وزیر خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه گفت روسیه با برگزاری نشستی با نمایندگان ناتو در روز چهارشنبه موافقت کرده است. وزیر خارجه ایتالیا در پارلمان این کشور افزود که قرار است در این نشست درباره بحران اوکراین بحث و گفتگو شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرده است که مذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی افزوده که این مذاکرات مقدمه‌ای برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند بین ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه برای گفتگو با همتای ژاپنی خود و دیگر مقام‌های این کشور به توکیو رفت. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون ایران، محمد جواد ظریف قرار است پس از سفر دو روزه خود به ژاپن عازم اندونزی شود. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز سه‌شنبه در صدر هیئت پارلمانی عازم آفریقای جنوبی شد. آقای لاریجانی پس از سفر 4 روزه خود به آفریقای جنوبی به کنگو خواهد رفت. و دادگاهی در قاهره روز سه‌شنبه فعالیت گروه حماس را در مصر ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری دادگاه قاهره با تروریست خواندن گروه حماس دستور بسته شدن دفاتر این گروه را صادر کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را شنیدید از همکارم مینا بهارمست. میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و سایر خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم هم در اونجا برای شما تهیه کردن رو بخونید و همچنین برخی از اونها رو بشنوید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فرد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. مجله شبانگاهی رادیو فردا وعده بعدی ماست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیوست و همکار دیگرم آرش حسنیا به استودیو خواهد آمد تا درباره برنامه ویژه‌ای که در نوروز از رادیو فردا پخش خواهد شد، انتخاب چهره خبرساز سال توسط شما مخاطبان رادیو فردا، توضیحاتی رو در اختیار ما و شما قرار بدید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
آرش سلام میکنم به تو و خوشحالم که این هفته هم وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی تا درباره برنامه‌ای که در دست تهیه داری و کار چندان ساده ای هم نیست توضیحاتی رو در اختیار شنوندگانمون قرار بدی. آرش، برنامه تعیین چهره خبرساز سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا به کجا رسیده و در چه مرحله‌ای هستیم؟
سلام و درود بر تو جان، همطور سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه تو هستم. معمولا این آخر سال من مهمون دائمی برنامه صدای شما صدای فردا میشم، اما درباره انتخاب خبرسازترین چهره سال 92 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا، من بذار اول یه نگرانیمون رو بگم جان، که ما امسال که فهمیدیم نمیتونیم روی صفحه فیسبوک رادیو فردا به دلیل محدودیت هایی که خود فیسبوک اعمال کرده،
که هفته گذشته هم توضیح دادیم که دقیقاً فیسبوک ما نیستیم.
آره دقیقاً، چون که فیسبوک این اجازه رو دیگه نمیده که روی صفحات عمومی مثل صفحه رادیو فردا ما بتونیم نظرسنجی یا نظرخواهی برگزار بکنیم. من خیلی نگران بودم که شاید آمار و ارقام شرکت کننده های ما خیلی کم بشه، چون به هر حال فیسبوک خیلی وسیله و راه آسونی بودش، خیلی هم راحت مخاطبان رادیو فردا و کاربران صفحه فیسبوک میتونستن اونجا رأیشون رو بدن. اما اتفاقی که افتاده، خب من جا داره که خیلی تشکر بکنم اول از تمام مخاطبان عزیز رادیو فردا، که امسال جوری بوده استقبال از برنامه همین انتخاب چهره خبرساز سال 92 که ما فقط در وبسایت رادیو فردا تا اینجای کار که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، تا حالا تا زمان پخش این برنامه حتما بیشتر هم خواهد شد، بیشتر از 13000 نفر فقط از طریق وبسایت رادیو فردا شرکت کردن در این نظرخواهی و گزینه خودشون رو از بین 10 گزینه‌ای که ما اونجا به انتخاب روزنامه‌نگاران بیش از 250 روزنامه‌نگار شرکت کردن در فراخوان ما،
یعنی اون مرجعی که ما رفتیم سراغشون تا این 10 نفر رو انتخاب کنه،
تا حالا بیش از 13000 نفر شرکت کردن
فقط
وبسایت. یعنی حالا زحمت بعدی میمونه برای آزاده که باید پیامک‌ها، ایمیل‌ها و روی پیامگیر رادیو فردا پیام‌های تلفنی رو بشموری، که خب قطعاً عدد بیشتر از اینها خواهد شد. تا اینجای کار من میگم اون نگرانی اول ما تبدیل شده به این که ما در هفته اول اعلام عمومی و اینکه تونستیم این نظرسنجی رو در اختیار مخاطبان رادیو فردا بگذاریم، در هفته اول ما بیشتر از 13000 تا رأی تونستیم فقط از طریق وبسایت کسب بکنیم و 13000 نفر شرکت کردن.
که میتونیم بگیم که مورد استقبال قرار گرفت.
خیلی زیاد. من واقعا همینجا تشکر میکنم. حالا میگم چون هفته اولم بوده، حالا من امیدوارم که با همین برنامه شما و توضیحاتی که داده میشه و تبلیغی که میشه، باز هم شاهد این باشیم که مخاطبان بیشتری شرکت میکنن در این نظرخواهی.
آرش، میدونم که هنوز دقیقاً تاریخ پایان این نظرخواهی رو در حقیقت هنوز تعیین نکردیم، ولی ما داریم روز به روز نزدیک میشیم به نوروز و برنامه‌های نوروزی ساخته خواهد شد و تو هم ناچاری که این چهره خبرساز سار رو در برنامه ویژه نوروز معرفی کنی. فکر میکنم که از دوستان اگر خواهش بکنیم که هر چه سریعتر نظرشون رو با ما در میون بگذارن و رأی خودشون رو به اون ده چهره‌ای که ما معرفی کردیم، به این لیست که در اختیار شماست در صفحه فیسبوک قرار داره، در صفحه وبسایت رادیو فردا قرار داره و همینطور در آگهی که ما از رادیو پخش میکنیم این اسامی رو اعلام میکنیم. هر چه سریعتر شما رأی بدید، کار آرش و کار آزاده راحتتر خواهد شد تا در جمع‌بندی آرای شما سریعتر ما بتونیم که اون برنامه سازی لازم برای برنامه این ویژه نوروز رو انجام بدیم. در اینجا فکر میکنم آزاده سوالی رو داره.
آرش، کاربران رادیو فردا برای رأی دادن از طریق وبسایت برای چهره خبرساز سال 92 خیلی راحت میتونن به صفحه اول وبسایت برن و در اونجا رأی خودشون رو ثبت کنند. در فیسبوک امکان نظرسنجی وجود نداره، ولی بعضی از کاربران زیر همون مطلب رأی خودشون رو نوشتن. برای کاربران توضیح بده که آیا این رأی ها شمرده خواهند شد یا نه.
خب آزاد، به نکته خیلی مهمی اشاره کردی. حتی همون مطلبی رو که ما روی وبسایت هم گذاشتیم که خب اشاره کردی که خیلی راحت میتونن مخاطبان رادیو فردا مراجعه بکنن، گزینه خودشون رو انتخاب بکنن و رأی خودشون رو ثبت بکنن، پای همون مطلب هم تو روزای اول ما دیدیم که سیل عظیمی از کامنت ها می اومدش که همونجا مخاطبان رادیو فردا دوباره رأیشون رو اعلام میکردن یا اسامی رو می نوشتن که مجبور شدیم که کامنت های اون مطلب رو ببندیم روی وبسایت. همونطور که اشاره کردی در فیسبوک هم با همین مشکل مواجهیم که دوستان عزیز مراجعه میکنن، همین پست وبسایت ما رو میخونن که مربوط به انتخاب چهره خبرساز سال 92 هست و پای اون مطلب اسامی رو که فکر میکنن یا اسمی رو که فکر میکنن به عنوان گزینه خبرساز باید انتخاب کنن اونجا مینویسن. من میخواستم خواهش بکنم که ضمنی که تشکر میکنم از اینکه به هر حال اونجا درگیر این بحث شدن مخاطبان رادیو فردا، اما اگر میخوان که رأیشون شمرده بشه و رأیشون محسوب بشه، اون رأی رو حتما از طریق وبسایت یا از طریق پیامک یا از طریق ضبط پیام تلفنی و دیگر راههایی که حالا مرتبم اعلام میشه ثبت بکنن، چرا که اون کامنت ها رو ما متاسفانه امکانی این که بتونیم بشماریم رو نداریم، چون نمیتونیم اونجا تکراری بودن پیام ها رو لحاظ بکنیم و مشکلات خودش رو داره. اگر دوست دارن که اون گزینه مورد نظرشون چهره خبرساز سال 92 بشه، راهش اینه که در وبسایت رادیو فردا برن و در اون نظرسنجی شرکت کنن، نه اینکه کامنت بگذارن.
آرش، اگر موافقی اینجا بعد نیست که یک بار دیگه ما اون ده چهره ای رو که معرفی کردیم که دوستان ما شنوندگان و همینطور مخاطبان وبسایت رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال 1392 انتخاب کنن، یک بار دیگه اسامی اینها رو یادآوری کنیم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
آرش در برنامه گذشته یادآوری کرد که این اسامی رو که ما معرفی کردیم بر اساس الفباس و ما شماره 1، 2 و 3 نداریم و اهمیت چندانی نداره و به صورت درست میگم آرش؟
بله، مخاطبان رادیو فردا خوشبختانه اینقدر نکته سنج و ریزبین هستن، ما مجبوریم در تمام مواردی که توضیح میدیم این توضیحات رو بدیم. خب البته دیگه به بدیهیات رادیو فردا بدل شده این توضیحات، اما همونطور که شما اشاره کردی جان عزیز به ترتیب حروف الفباییه و هیچ تقدم و تأخر منظور خاصی در برش وجود نداره که چرا یه اسمی بالاتر یا یک اسم یکی از گزینه ها مثلا پایین تر رید شده.
دوستان، در اینجا راه های تماس با رادیو فردا و دادن رأیتون و برای انتخاب چهره خبرساز سال 1392 رو من و آزاده یک بار دیگر یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
202-02-21-12-21-12.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما آزاده
info@radiofarda.com
و همینطور میتونید به برنامه صدای شما صدای فردا هم ایمیل بزنید صدا@radiofarda.com. سپاسگزارم آرش. البته هفته آینده هم منتظر تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستیم. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.